بسم الله الرحمن الرحیم. در این بحث هایی که از اولی که وارد اصول فلسفه شدیم، در مقاله اولش که تعریف فلسفه بود و مقاله دومش که راجع به این بود که چه جور کسی را باید ما به اصطلاح رئالیسم حساب کنیم، یعنی واقع بین و واقع گرا، و چه جور کسی را باید ایدئالیسم حساب کنیم. گذشته از این دو مقاله، بقیه مقالات تقریبا میشد گفت نسبت به بحث های فلسفی اینها جنبه مقدماتی داشته است، مباحث مربوط به علم و ادراک بوده است. تا حالا که بخوایم وارد این مقاله هفتم بشیم، تقریبا میتونیم ادعا کنیم که اولین ورودمون در بحث فلسفی این مقاله است. و البته چون از خلال بحث های گذشته به دست اومد که چون فلسفه مقابل سفسطه است و سفسطه چون عبارت است از انکار واقعیت یا اظهار شک و تردید در واقعیت، فلسفه نه رو فرض اقرار به واقعیت است و اقرار به این که ما به واقعیت میتونیم پی ببریم، وقت به نتیجه همین میشد موضوع فلسفه که بارها ازش تعبیر میکردیم که واقعیت مطلق به ما هو واقعیت مطلق، یا موجود مطلق به ما هو موجود مطلق. وقت به نتیجه بحث فلسفی از احوال موجود مطلقا، بخلاف سایر علوم که اونا بحث از موجود متعین، یا به تعبیر دیگر بحث فلسفی بحث هایی است از حالاتی که عارض بر طبع هستی است، یا بفرمایید تقسیمات وارده بر طبع هستی، و بخلاف علوم دیگر که اونا از حالات وارده بر هستی خاص، هستی با تعینی وقت اقتضای یه جور حالاتی رو دارد، اون میشه بهره علوم دیگر. این معنا که معلوم شد که از سنخ بحث فلسفی چیست، لذا ما این مقاله را در پیرامون اصل هستی و شروع این مقاله به اینه، از اینجاست که ما تردید نداریم، نبایدم تردید داشته باشیم که حالا که ترانه سفسطه رو به قول ایشون خاموش کردیم، ما با واقعیتی داریم و از این واقعیت نمونه های ذکر میکنیم. زمین هست، خورشید هست، درخت هست، آب هست، انسان هست، اینو تکثیرش میکنیم. ولی در ضمن گاهی هم به این معنا برخورد میکنیم که همچنانی که روشن است برای ما که یه چیزایی که واقعیت میبینیم راستی واقعیت دارد، بسا ممکن است که یه اموری را واقعیت بپنداریم و واقعیت نداشته باشد. توجه کردیم؟ لذاست که قریحه کنجکاوی که در بشر هست ای وادار میکنه ما را که در اطراف واقعیت بحث کنیم که این واقعیت تا چه حدودی هست و تا چه حدودی نیست. که ای بنابراین مثل این که در ذهن معلوم شد بحث فلسفی خودش غایت است، نه اینکه تازه از این یه غایتی بخوایم، یعنی اقناع حس کنجکاوی انسان، اونم با در نظر گرفتن این که یه واقعیتی حتما هست و مصادیقی هم براش ارائه میدیم، ولی از طرف با اعتراف به این که خیلی وقتا هم اموری واقع دار به نظر می آید ولی پنداری بیش نیست. پس میخوایم راستی با یه بینش صحیحی واقعیت را از غیر واقعیت تشخیص بدهیم. حالا یه قسمت رو ملاحظه بفرمایید. واقعیت و هستی اشیا، ما هرگز تردید نداریم و هم نباید داشته باشیم در این که در نخستین گامی که میخواهیم پس از خاموش کردن ترانه سفسطه برداریم با واقعیت اشیا مواجه شده و سر و کار ما با واقعیت هستی خواهد بود، یعنی اصل واقعیت را اثبات نموده و با غریزه غیر قابل دفع خود به جستجو و کنجکاوی از واقعیت‌های گوناگون خواهیم پرداخت. و به عبارت دیگر می‌دانیم واقعیتی هست که در مقدماتی هم که می‌خوندیم گفتیم از اصول متعارفه فلسفه این است که واقعیتی هست. سپس به تولید و تکثیر این حقیقت که حقیقت‌های دیگر را به وجود می‌آورد خواهیم پرداخت، یعنی این حقیقت که واقعیتی هست و حقیقت‌های دیگر که خورشید و زمین و درخت و انسان و اینا، اونا به پرتو این واقعیت دارند، اونا تعبیر میکنه که واقعیت‌های دیگر را به وجود می‌آورد خواهیم پرداخت. ولی پس از اون که شماره چندی از این معلومات پیش ما پیدا می‌شوند، می‌یابیم که همه‌شان حقیقت نیستند، بلکه برخی از اونها دروغ‌های راست نما می باشند، اگرچه ریشه اصلی این معلومات که میگون واقعیتی هست او پیوسته یک حقیقت پابرجا و غیر قابل تغییر و تحول بوده. البته ما در جهان تغییر و تحول هم می بینیم، ولی نه که اصل هستی از هستی تغییر پیدا کنه، این تغییر در نمودهای هستی است. غرض این است که به قول ایشون اگرچه ریشه اصلی این معلومات پیوسته یک حقیقت پای برجا و غیر قابل تغییر و تحول بوده و برخلاف انتظار طرفداران حقیقت نسبی، هیچگاه یه حقیقت نسبی که نظرتون هست در بحث‌های گذشته درباره مباحث علم و ادراک و ارزش معلومات قابل تغییر است در مقابل اونایی که میگفتن حقیقت نسبی است. غرض برخلاف انتظار طرفداران حقیقت نسبی هیچگاه از جای خود تکون نخواهد خورد و همون اندازه که اصل واقعیت پیش ما روشن است، وجود این اغلاط و تصادف با این اشتباهات نیز روشن است، و تردید در وجود خطا و غلط فکری از تردید در اصل واقعیت که اون را سفسطه میخوانیم دست کمی ندارد. یعنی همچنان که میگفتیم کسی که سوفستی است و میگوید واقعیتی نداریم یا تردید در واقعیت داره، اون میگفتیم غلط است. از این طرف یک کسی بگید هر چی در پندار میاد صحیح است، اینم غلط است. اینا هر دو مثل هم است در غلط بودن، زیرا سفسطه با کشتن واقعیت یعنی حقیقت را که گرامی ترین دوست ما بود از بر ما میگیرد، و نفی خطا و غلط نیز پندار غلط را در بر ما میگنجاند. او حقیقت از دست ما میگیرد، این غیر حقیقت جا حقیقت میخواد قالب بزنه، هر دوش خیانت است به باب علم و ادراک، و در هر دو حال حقیقت از بر ما رو بوده می شود، چه اونی که حقیقت رو میخواد بگیره، چه اونی که غیر حقیقت رو جا حقیقت میخواد قالب بزند. پس واقعیت را باید شناخته و بدین وسیله موجودات واقعی را از موجودات پنداری و حقایق را از وهمیات نیز از وهمیات تمیز داد. باید کار کرد که از اینجا برمیاد که بحث فلسفی خودش غایت است، علوم دیگر برای غایاتی که دارند، ولی فلسفه همون غایتش تشخیص واقعیت از غیر واقعیت، از خود بحث این است و هدف بحث هم به اصطلاح همین است. منتاج حالا البته در مقاله اولی جهت هم گفته شده که علاوه بر اون ما در اثبات موضوعات علوم دیگر هم احتیاج به فلسفه داریم، که فلسفه هم خودش مثلا اون جوابگوی غریزه کنجکاوی ماست، و علاوه بر اون موضوعات، نه اینکه یه موضوع علوم دیگر، نه اینکه یه موضوع خاصی را مطرح میکنه دزش بحث میکنه، اون موضوع خاص که در علوم دیگر مطرح است در فلسفه از عوارض موجوده، به معنی که در فلسفه باید ثابت بشه که جزء مراتب هستی هم یکی چنین است. مثال زده، ما در علم هندسه که از جسم تعلیمی بحث میکنیم، جسم تعلیمی کم متصل است، ما باید کم متصل را در اون مباحث فلسفی اثبات کرد بکنیم که یکی از مراتب هستی مرتبه عرض است، اونم عرض کم، اونم کم متصل. مثلا که وقت در علم فلسفه کم متصل از عوارض موضوع فلسفه است، که این که در این علم در فلسفه از عوارض موضوع فلسفه است، در علم هندسه نه، خودش موضوع است و سایر احکام از عوارض او خواهد بود. خب اکنون چه باید کرد و به سوی کدام وسیله باید دست دراز کرد؟ یه سوال است. البته اینجا دیگه بحثش گذشته است که آیا باید تنها به تجربه، که اونایی که میگن تنها به علوم تجربی و حسی است که اعتبار هست و علوم به عقلیات اعتبار نیست، اینجور بگویم که وقت به نتیجه بگویم حقیقت آن است که حس و تجربه او را تأیید کرده باشد، اینجور بگویم، و بگویم آرمانه بحث های فلسفی را هم باید از راه تجربه تأمین کرد، اینجور بگویم، یا اینکه بگویم که مثلا هر ادراکی، هر چیزی که در عمل ازش نتیجه عملی گرفته بشه، این حقیقت است. چون در باب حقیقت در اون مقاله ارزش معلومات اقوال مختلفی که در باب حقیقت گفت شده بود ما اونجا ذکر کردیم و انتقاد شد که مطابق قول معروف بین منطقیین و فلاسفه و بلکه ادبا و اصولیین که میگفتن حقیقت یا به اصطلاح صدق و کذب، گفتن صدق مطابقت است با واقع، کذب لا مطابقت است لواقع. وقت به نتیجه چیزی که صدق است مطابق با واقع است، واقع هم باش مطابق است، میشد حقیقت. حقیقت او ادراکی که واقعیت مطلب همین جور است، این میشد حقیقت. مثلا الان ما تو دستگاه ذهنمون تصدیق داریم که امروز یه عصر، فعلا عصر یک شنبه است و 19 مثلا دی ماه است و در مهدیه نشسته ایم. این ادراکو داریم. اگه به زبون بیاریم راست گفتیم، به اعتباری که مطابق با واقع است. از قضا واقع هم مطابق با اون است، پس به این اعتبار حق است. این نظر فلاسفه و منطقیین قدیم و ادبا و اصولیین که از بحث هاشون روی معنا استواره. مقابلش یه عده میگفتن حقیقت اون است که در عمل نتیجه عملی داشته باشه. بعضی میگفتن که حقیقت اون است که برای قوه ذهن آسان تر باشد پذیرفتنش. یه عده میگفتن حقیقت اون است که افکار نوع اهل زمان باش موافق باشد. هر کدوم اینا که جلوتر رو گفتیم، اینا در حقیقت اشکال سوفسطیین یا نسبیین رو نتونستن دفع کنند، این لنگ انداختن در مقابل اشکال است. ولی نه، ما میگفتیم که حقیقت این است و سایر تعریف ها درست نیست. حالا اینجا اجالتا اشاره به او حرف هاست که حالا که ما این آرمان داریم که حقایق را از اعتباری یا تشخیص بدهیم، که از بحث فلسفی خودش بحثی است که جوابگوی این حس کنجکاوی ماست، و آیا به چه جور مسئله با چه ابزاری پیش بریم، با ابزار تجربه یا اینها، میگویم هیچ کدوم از اینا نیست. حالا فرمود آیا مانند دانشمندانی که گفتند حقایق را باید با کمک حس و تجربه فقط به دست آورد برای شناختن مطلق واقعیت و اوصاف و خواص او به حس و تجربه بپردازیم؟ مثلا ما اگه بخوایم اثبات کنیم که مجردی هم داریم، حتما باید با میکروسکوپ یا تلسکوپ یا لابراتوار یا غیر ذالک که به چیزای دیگه اعتباری نیست، یا به سخن آنانی که گفتند حقیقت باید متکی به عمل و وابسته به کار بوده باشد، وگرنه اندیشه و فکری که ارتباط به عمل نداشته باشد پندار خالی خواهد بود و از حقیقت دور است، گوش کنیم. و یا مانند این راه‌های رسای هستند، ولی نسبت به مقصد ویژه خودشون، نه به هر مقصد، که اینو دیگه نشون کردیم. ما از اونجایی که موضوع فلسفه موجود مطلق است و در مقام نفی و اثبات مطلق است، وقت نمیتونیم با وجود اموری که در به اصطلاح اصل وجود اثبات نمیکنه، اصل وجود خاص را اثبات میکنه. مثلا فرض بگیرید که در راجب حسیات، یعنی علوم حسی، رو موجود رو فرض محدود بودنش صحبت میکنه، ولی اگه با اصل بحث از اصل بودن یا نبوده است، اینجا نمیتونیم اونطور که اون دلیل و چیزی که رو محوطه محدودی بحث میکنه که موجود رو فرض متعین بودنش، وقت ایجور مبدع درش به کار میرد، ایجور دلیل درش به کار میرد. آیه طباطبایی یه مثالی داشتم، مثلا یه فرض بگیر که یک کس خارکنی که از بیابون میاد، وقتی یه خارکن بیاد چیزی هست میگه چیزی نیست، یعنی از نظر او چیز عبارت از خارس و بوته و غیر ذالک. اما این جواب شکارچی رو نمیده دو اینها. اونجا چیز در محوطه فکرش شکار است و در محوطه فکرش این است. بحث فلسفی که از اصل بود و نبود، نه از بود خاص یا نبود خاص. یا مثال دیگر، فرض بگیرید که از نظر کسی که مثلا طبیب است یا دکتر روانشناس است، اون از نظرش که بحثش در خصوص ماده و مثلا اعصاب و آثار اعصاب است، از نظر او در مقام فکر، فکر ارتعاشات اعصاب مغز است، ولی این غرض فیلسوف را تأمین نمی کند که آیا فکر نحوه وجودش نحوه وجود مادی است یا مجرد از ماده است. و اونی که در حیطه علم خودش نشون میداد، هنگ در محوطه کارش غیر از این نشون نمیداد که در هنگام علم و ادراک یا در هنگام فکر کردن اعصاب مغز ارتعاشاتی دارد. ولی این دیگه نمیتونه اثبات کند که اصل فکرم همینه. از نظر او چون دایره بحثش محدود است، این میشه علومی که متکیه به حس است دایره بحثشون محدود است. ولی اینجا که بود مطلق یا نبود مطلق مطرح است، اون چیزایی که در اون محیط محدود به کار میاد در این محل به کار نمیاد. ایشون میگه این دانشمندان کسانی هستند که به تحقیق درباره یک سلسله از امور مادیه که میدان فعالیت حس و تجربه می باشد اشتغال ورزیده و یک رشته واقعیت‌های مقیده که خواص موضوعات مادیه به دست آوردن، آنگاه خاموشی فن خود را از بحث‌هایی که خارج از وظیفه وی می باشد، مانند بحث و کنجکاوی در اصل واقعیت و چگونگی وی، این خاموشی رو نفی پنداشتن. خب این مسئله بنده رو یاد دوند در مثلا کسی که در فعالیت اعصاب فکر میکنه، فنش ناظر به این است که هنگام فکر کردن اعصاب مغز ارتعاشاتی داره. اما دیگه این فنه این نمیتونه نشون بده که یه حالت مجردی که غیر از چیز عصبی است و اینها اونم هست، این فنش خاموش است. این خاموشی چون چیزی نمییابن، این نیافتن را پا نبودن میگذارن، به اصطلاح عدم و دلیل را دلیل بر عدم میگیرن. ما بارها عرض کرده مادیین که نفی ما ورای عالم میکنن، این فوق حرفی که میتونه بزنه میگه که ما از خدا چیزی نمییابیم، نه اینکه مییابیم که نیست. ولی اینجا یکی از اشتباهات این است که نیافتن را پا نبودن غالب میزنن. نوعا این بحث های مادی که در علوم اینها به حسب فن نشون غیر این نشون نمیده، نه اینکه نشون میده که نیست اینجوریه. بله، و از میگوید که اینا نه، این سکوت علمشون رو نفی پنداشته و از مجموع این سخنان مثبت و منفی، مثبت خواص مثبته ماده غیر ماده، مثبته ماده غیر ماده و غیر خواص ماده که نفی می نمایند، یک رشته سخنانی به نام فلسفه تهیه نمودند و در حقیقت از وظیفه یک فیلسوف که در اصل و اساس بود و نبود اشیا باید گفتگو کند غفلت کرده اند. این دانشمندان باید این نکته را متذکر شوند که حس و محسوس وی و تجربه و مورد تجربه و مورد وی و عمل که یک توفیلی وجود ماست و متعلق وی، و همچنین ما که همه اونها را به کار می‌بندیم، همگی به واقعیت مطلق بستگی داشته. اینا همه از مظاهر واقعیت است و چیزهای واقعیت دار با هستیم، و به همین جهت ما باید اول به واقعیت حس تکیه بزنیم تا بتوانیم، یعنی از حسی داریم یا نه، اگه تردید در اصل حس باشه، تا بتوانیم با نیروی وی محسوس را بیابیم. و همچنین نخست باید به واقعیت تجربه تکرار عمل ایمان داشته باشیم، پس از آن به مورد تجربه پرداخته و قضاوت نماییم، و پیش از اینها به واقعیت خودمون و همچنین به واقعیت‌های دیگری که برای انجام این کارها لازم است باید علم داشته باشیم. و هرگز نمیتوان گفت که چیزی که در واقعیت خود و مقدمتر از واقعیت خود تأثیر میتواند کرد. اینجا رو لطف فرمود، واقعا میگن که باید تجربه کنیم. خب ما باید به وجود خودمون، باید به وجود تجربه، به وجود حس، همه اینا اقرار داشته باشیم. اینا رو که دیگه به تجربه به دست نیوردیم که، پس این است که اصل واقعیت به اینها اثبات نمیشه. بل گذشته از این که همین سخنانی که از این دانشمندان میشنویم، هر حقیقتی را با حس و تجربه باید به دست آورد، یا میگم به غیر محسوس اعتباری نیست، خود اینها حسی و تجربی نیستن. هر چیزی رو که با حس و تجربه، خود این را تجربه کرده که هر چیزی رو به حس و تجربه، زیرا برخی کلی و برخی منفی هستن و حس و تجربه به کلی و منفی تعلق نمیگیره. کلیات که در شخصی نیست که تجربه بشه، منفیات هم که نیستن، میگوی به غیر تجربه اعتباری نیست، این نیست منفیه. در صورتی که اصل همه معلومات ما علم به اصل واقعیت می باشد، نتایج ضروری این علم و تصدیق را نمی توان انکار کرد، وگرنه ما ایم و چاله تاریک سفسطه. پس در مورد کنجکاوی از اصل واقعیت و احکام وی به یک رشته معلومات و تصدیقات اولیه که ما اضطراراً و خواه و ناخواه اونها را پذیرفته ایم باید دست زد. اینجا کلام علامه طباطبایی اشاره به همون اصول متعارفه فلسفه، که یکی این که واقعیتی هست، یکی هم این که اجتماع نقیزن محال است. بس باشه. اللهم صل علی محمد.
وجود بدیهی و احتیاجی به تعریف نداره. و این مطلب را ما جلوترا که گفتیم که از اصول متعارفه فلسفه این است که عالم واقعیت هست، جهان هیچ در هیچ نیست، و این معنا برامون ثابت است. این است که تقریباً این مبحث که وجود بدیهی است ما ازش گذشتیم. مبحث دیگری که در اوائل دارن، یکی بحث زیاده وجود بر ماهیت است، یکی بحث اشتراک وجود. این خوب نمتون فرماد، این دو مسئله، یکی بحث زیادی وجود بر ماهیت، یکی بحث اشتراک وجود. بحث زیادی وجود بر ماهیت این است که ما که صوف هستی نیستیم و میگم واقعیتی هست، وقت شروع میکنیم به مثال زدن، اون زمین هست، درخت هست، خورشید هست، ماده هست، انسان هست، اینا. البته اینها رو ما تعداد میکنیم در مقابل سوفسطی که منکر واقعیت است. میگم اینها هست. وقت یه بحث اینجا داریم که اینهایی که میگویم هست، اونی را که به کلمه اینها بهش اشاره میکنیم غیر از اونیست که به کلمه هست اشاره میکنیم. مثلا میگویم درخت هست، انسان هست. اینجا میخوایم بگویم اون معنایی که از هست میفهمیم غیر از اون معناییست که از انسان میفهمیم. به عبارت اخرى، مفهوم لفظ انسان غیر از مفهوم لفظ هست است. خوب توجه میکنی؟ چون این در قدیم که بحث های کلامی درگیر بوده است، بعضی از متکلمین معتقد بودند که کلم هستی در هر شیئی به معنای همون شیء است. اون وقتی که میگویم انسان هست، هست یعنی انسان. اون وقتی که میگویم درخت هست، هست یعنی درخت. اون وقتی که میگویم مثلا آب هست، آب یعنی درخت. ولی فلاسفه چون یه مسئله است که زیربنای خیلی مباحث آینده است، اینجا دقت دارن، در این جهت دقت کردن که نه، اون مفهومی که از ذات شیء است غیر از اون مفهومی است که از هستی شیء است. لطفاً به عبارت اخرى که اینجا علامه طباطبایی میگن اون چیزایی را که مثلا سوفسطائی ها میگفتن وهمی بیش نیست، پنداری بیش نیست. مثلا ما میگفتیم آخه عالم واقعیت دروغ نیست، انسان هست، آب هست، سنگ هست، ستاره هست، خورشید هست. میگه سنگ و ستاره و خورشید و آب پنداری بیش نیست. این چیزایی را که اون یه پنداری بیش نیست و میگون نه پندار نیست و در واقعیت هست، این چیزا که او به عنوان پندار تلقی میکرد ما میگون واقعیت دارد، و مفهوم از اینها غیر از مفهوم واقعیت است. قدرت فرمان که برای این که اینا رو به عنوان یک اندیشهی که حتی سوفسطی هم قبول داشت به این هست، پس چیچی منکر، چیچی را او با ما مخالف بود در اونی که ما اسمش میذاریم واقعیت. پس ما از همین جا پی میبریم که مفهومی که اسمش میذاریم واقعیت، مفهومی که اسمش را میذاریم وجود، توجه کردی؟ یه غیر از مفهومی است که ذات شیء را حکایت میکنه. به تعبیر دیگر یه دفعه هست که ما میشینیم همطور میگویم درخت 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 درخت، تا فردا صبح هم بنشینیم بگویم درخت، یک معنا بیشتر به ذهنمون عبور نمیکنه. ولی وقتی میگویم درخت هست، اینجا میبینیم که غیر از اون است که بگویم درخت درخت. در اینجا که میبینیم درخت هست، دو معنا به ذهنمون عبور کرده است. یک کدوم از دو معنا رو اسمش میذاریم ذات شیء، ماهیت شیء. یه همونطور اموری بود که سوفسطی به عنوان وهم قبولش داشت. میگفت اینایی که ما میگویم هست، اینا پنداری بیش نیست. همونا که او به عنوان پنداری تلقی میکرد و مگم هست ماحصل مفهوم اون چیزا غیر از مفهوم اونیست که به نام واقعیت. این مسئله رو اسمش میذارن زیاده وجود بر ماهیت. لطفاً حالا ماهیت رو چرا میگون ماهیت؟ یه از ماهوه است، چون منطق و فلسفه وقت در اصطلاح گذاری خب از لغت عربی اصطلاح گذاری، نه که حقیقت شی اونیست که وقتی از حقیقت پرسیدیم او در جواب گفته میشه و به زبان عربی میگه ماهوه. لطفاً وقت او در جواب گفته میشه بهش میگن ماهیت، و الله به قول شیخ الرئیس میگه ماهیت پاسخ پرسش از گوهر شیء است. شیخ الرئیس یه جوری گفته است که مغیر به لحظه عربی نباشی. اونی که وقتی گوهر و حقیقت چیزی را سوال کردن اونو میاری به میدون و در جواب میگون اونو میگون ماهیت شیء، حقیقت شیء. علی حال حالا این بحث اول بحث زیاده وجود بر ماهیت است، و همطور که عرض کردیم میخوایم بگم به حسب معنای ذهنی دو معنا هست. قولتون به حسب معنای ذهنی دو معناست که همون ذواتی که وقتی با سوفسطی درگیر بودیم اون گفت اینا پنداری بیش نیست و ما میگویم واقعیت داره، میگویم اینها واقعیت داره. اونی که به اینها اشاره میکنیم غیر از اون معنیست که به کلمه واقعیت دارد تعبیر میکنیم، و همیشه که هل مفهوم من احده ما غیر المفهوم من الاخر، مفهوم از یک کدوم از اینا غیر از مفهوم از دیگریست، که وقتی به اصطلاح برخلاف قول متکلمینی میشه که میگن وجود و واقعیت در هر حقیقتی به معنای همونه، که وقت رو قول اونا اگر حساب کنیم که انهو هر چیزی دو تا اسم داره، یه اسم مخصوص به خودش داره، مثلا ذات انسان یه اسم مخصوص به خودش داره انسان، یه اسمی داره که در یه اسم با دیگران هم شریک است وجود. ما میگویم که نه، کلمه وجود واو و جیم و واو و دال وجود یا کلمه هستی، این حکایت میکند از یک معنا، و کلمه انسان یا سنگ حکایت میکند از یک معنای دیگر. این مسئله به نام بحث زیاده وجود بر ماهیت. یه اول مسئله است. اون مسئله بدیهی بودن وجود اونو به عنوان مسئله تلقی میکنه، اما اجمالا وجود بدیهی است. دومی مسئله زیاده وجود بر ماهیت است که همین ماحصلش در مقام تصور معنای ذهنی اون مفهومی که از ذات شیء است غیر از اون مفهومی است که از وجود شیء است. این مسئله اول. مسئله دیگر این که اون مفهوم هستی که گفتیم غیر از مفهوم ماهیت است، این مشترک معنوی است. مشترک معنوی که میگویم یه اصطلاحی شده است در علم معانی بیان و منطق و نمیدونم لغت و اصول ایتور چیزا، که اگر چند لفظ یک لفظ برای چند معنا باشد اینو میگن مشترک لفظی. مثلا فرض بگیر که ما به شیری که انسان را میدره و شیری که انسان او را میخوره و شیر سماوت و همه اینا میگویم شیر. این چند معنا چند معناست ولی یه لفظ داره، وقت میگویم اینا مشترک لفظی هست. به صورت معانی متعدد ولی این لفظ یه دفعه برا او واسده، سه دفعه برا او، یه دفعه برا او. ولی گاهی یک معناست ولی اون معنا دامنه دارست، مثل لفظ انسان که همون حیوان ناطق، این دامنه دارست، شامل بنده میشه، شامل ایشون میشه، شامل همه میشه. نه اینکه این لفظ انسان یه دفعه برای بنده واسه دو، سه دفعه برای ایشون، یه دفعه برای اون دیگری، نه، یک معناست. این یه معنا گنجایش داره، بست داره، اینو میگم مشترک معنوی. وقت ما میخواییم بگم اون معنای از وجود که الان گفتیم غیر معناییست که از ذات شای میفهمیم، او در تمام واقعیات به یک معناست، یک معناست، اینجور میخواییم بگویم لطفا. و البته این مطلب اون دائر مدار لغت نیست، ما بحث لغوی نداریم که مثل یه بحثی که یه عالم به علم معانی بیان یا عالم به فقه یا اصول یا لفظ بحث میکنه. ما این بحث معنویه، ما بخواهیم تو یه معناست، توجه کردید؟ منتاش وقتی میخواهیم این بحث رو طرح کنیم، بخواهیم آسان بشه، میگویم وجود مشترک معنویه. که حتی اگر ما انسان ها که فلسفه بحث میکنیم، اگر خدای نخواسته لال بودیم، بازم به اشاره اونا بخواهیم به هم بفهمونیم که اونی را که حکایت از واقعیت میکنه در تمام اشیا یه معناست. خلاصه هم در تمام اشیا، ما در قبال قول صوفستی که میگفت عالم هیچ در هیچ است، دروغشو که میخواییم اثبات کنیم، میگویم بی خود میگویم. انسان هست، درخت هست، خورشید هست، آب هم هست و مثلا اینا همه دروغ او را ثابت میکنه. با اینکه درختیت و خورشید بودن و آب بودن اینا معانی مختلف هستند و مفهوم هستی هم دور از این مفهوم ها بود، اما این هست که میگویم کلمه ه و سین و ت که میاریم که اون معنا را حکایت میکنه، که اونی که صوفسته رو ناراحت میکنه، اونی که ما به لفظ هست ازش حکایت میکنیم، اون میگویم یه معناست. یه معنا نه که یعنی یه موجود داریم، نظیر یک معنا بودن انسان. اگه گفتیم که این که میگویم حسن انسان است، حسین انسان است، تقی انسان است، انسانیت یه معناست، این موجود بودن هم به اصطلاح وجود داشتن هم یک معناست، نه که یک شخص، یک معناست. این هم بحث دوم است که بحث اشتراک وجود. لطفاً او بحث اول بحث زیاده وجود بر ماهیت، این بحث دوم اشتراک وجود. او زیاده وجود بر ماهیت یعنی مفهومی که از ذات شی حکایت میکنه غیر از مفهومی است که از واقعیت شی حکایت میکنه، و این بحث دومی که این مفهوم که زائد بر اون است، این در همه حقایق یک معناست. منتهاش این رو تعبیر میکنیم به بحث زیاده چیز، به بحث اشتراک وجود. لطفا میدید اینجور تعبیر میکنیم. و حالا اینو ما از چه راهی میگویم؟ عرض کنم که از راه این که ما اولا همه چیز را که عین هم نمیپنداریم، همه چیز. مثلا ما اگر بخوایم بگیم انسانیت با حجر با سنگ بودن یه معناست که خیلی به تعبیر حالا شایسته نیست، وقت لازمه انسانیت با اولاغ یه معنا باشد، اینها انسانیت و فرس بودن و بقر بودن و درخت بودن اینا معانی باشه ماهیات. و اینا مفهومشون غیر از مفهوم هستی است. در اون بحث اول که بحث زیاده وجود بر ماهیت، مفهومشون غیر از مفهوم هست و اینا متعددند و اون مفهوم هستی واحد. اینا متعددند برای که اگه بخوام اینا یکی بدونیم ای از سفسطه بدتر میشه دیگه. حالا سفسطه که انکار واقعیت وقتی معنیش نیست که از انسان و اسب و قاطر و نمیدونم آب و چغندر و اینا اختلافش پندار است، اینا که نمیشه زیر بارد. پس ما با اینکه از اونا که غیر مفهوم وجود بود معانی مختلف میفهمیدیم و ای زائد بر او بود، ولیکن در مقابل همه یک نواختن در این که رد قول سوفسطی رو که میکنن میگن واقعی، اون میگه واقعیت نداره، اینا به یک معنا واقعیت داره، این هم معنای اشتراک وجود میشه. حالا این از رو کتاب لطف فرمید. ما در برابر سوفسطی، ایدئالیست حقیقی که به چیزی جز اندیشه اعتراف نداشت و ندارد میگویی زمین هست، آسمان هست، انسان هست، درخت هست، ماده هست، قوه هست تا آخر. یعنی هر یک از این شمرده ها دارای واقعیت هست. اینجور میگوید البته این واقعیت که برای همه اثبات میکنیم که آخه ما سوفسطی نیستیم، واقع بینیم، واقع گرا هستیم، ما در مقابل اون روم آسمان، انسان، درخت، ماده، قوه هست، این واقعیت که برای همه اثبات میکنیم معناییست غیر از معنای هر یک از آنها. یه هم بحث زیاده وجود بر ماهیت، توجه میکنید یا نه؟ ولی این به اصطلاح بحث زیاده وجود بر ماهیت است. میگوید که معنای غیر از معنای هر یک از آنها و هم یک معناست. ببینید این دو ادعا شد که هم این که این واقعیت این معنای غیر از هر یک از آنها و خوب این یک معنا، این دو تا مسئله میشه، یکی بحث زیاده وجود بر ماهیت، یکی بحث اشتراک وجود. و اگر چنون چه معنای موضوع و محمول در این قضایا یکی بودند، اگر یک کسی مسئله اول بخواد منکر بشه، مسئله اول میگفتیم هر یک از اینا غیر از معنای هستیه، وقتی یک کسی بگید غیریت رو منکر بشه، این که میگم انسان هست بگید که نه هستی غیر انسان چیزیه نیست، یعنی انسان انسان اجوری میشه. و اگر چنانچه معنای موضوع و محمول در این قضایا یکی بودن، که تو پرانتز میگم انسان هست یعنی انسان انسان، خب دیگر اثبات لزوم نداشت، اثبات لزوم نداشت گذشته از این که خب ببینید اثبات لزوم نداشت. اگر من و شما بخوایم بحث کنیم، مثلا فرض کنیم میدونیم تو دنیا انسان هست اما سیمرغ وجود دارد یا ندارد ممکنه شک داریم، وقت من بخوام بگم سیمرغ وجود داره یا بخوام بگم جن وجود داره، اگر وجود همون معنای جن بود، مگه شما شک دارید که جن جن نه؟ شک دارید؟ اینه جواب بده دیگه، یه جهیزه که چغندر چغندر است، جن جن است، انسان هم انسان است. اما اونی که شک داریم این است که سیمرغ موجود است، معلوم شد که اون یکیش موردش یقین است، یکیش مورد شک است، معلوم شد مورد شک غیر از مورد یقین، هر چیزی ثبوتش برا خودش ضروریه. و اگر چنانچه هر چیز ذاتش را همو وجود تشکیل میداد یا همو وجود عین ذاتش بود، هر چیزی برای خودش بود، خودش برای خودش ثابت است. این طوریه. این است که میگه که اگر چنانچه معنای موضوع محمول در این قضایا یکی بودن که انسان هست، یعنی انسان انسان دیگر اثبات لزوم نداره. گذشته از این که سوفسطی اندیشه این معانی را انکار نداشت و هم انکار نداشت، اندیشش را انکار نداشت و هم یک معنا بیشتر انکار ندارد و اون همون مصداق و اون مصداق همون مفهوم هستی و واقعیت است. از همین جا باید نتیجه گرفت که سه چیز: یک، ما واقعیت هستی را به یک معنا به همه چیز اثبات میکنیم، برای که همون یک معنای را که سوفسطی انکار داشت، ما اون گو واقعیت نیست، ما اگر در مقابلش آب را به رخ میکشیدیم کفایت میکرد که بگو واقعیت هست، آب را به رخ نکشیم، درخت را به رخ بکشیم بگو واقعیت هست. ببینیم چه رو به رخ بکشیم، چه رو به رخ بکشیم، نقیض قول اون هست. معلوم شد واقعیت به یک معناست، اون منکر واقعیت است، ما مثبت واقعیتیم. لذا به هر چیزی ما دست آویز خودمون قرار بدیم و او رو به رخ بکشیم، میبینیم قرار تأمین میشه. معلوم شد واقعیت در انسان و واقعیت در درخت یا واقعیت اینا همه در اصل واقعیت شریکن، لذا هر کدوم به رخ بکشیم نقیض قول سوفسطی میشه. خب این معنا. دو، مفهوم واقعیت غیر از مفهوم هر یک از اشیاء واقعیت دارد، این زیاده وجود بر ماهیت است. سه، نظر به این که ما در خارج همه چیز را عین هم نمی پنداریم، ما همه چیز عین هم، هیچ وقت میکروفون عین آش خباس نیست توجه گرد اینطوری، و تردید هم نداریم، یعنی انسان غیر درخت و درخت غیر انسان است، به هر معنا از غیریت بوده باشد، همین اندازه که دوتایی درست شود، از همین جا باید نتیجه گرفت که ما از موجودات خارجی دو مفهوم متباین میگیریم، یکی مفهومی که اشیاء واقعیت دار با وی از یک دیگر از همدیگر متمایز، مثل انسانیت غیر از اسب بودن، از اسب بودن غیر از حیوان، و سوفسطی نیست به نام اندیشه او را میپذیرد، مانند مفهوم انسان درخت و این غیر اون، و دیگری مفهوم هستی واقعیت. پس هر چیز واقعیت دار به ما دو مفهوم اعطا میکند، مانند انسان خارجی که دو مفهوم انسان و واقعیت را میدهد. بس باشد. اللهم صل علی